ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. حسن روحانی میگوید فرصت کافی برای هماهنگی دیدار با باراک اوباما وجود نداشته است. معاون ارزی بانک مرکزی نرخ کنونی دلار بین 2900 الی 3000 تومان را نرخ مناسبی برای ارز دانست. و تلفات زمین لرزه بلوچستان پاکستان از 200 نفر گذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری CNN درباره اینکه چرا با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدار نکرده گفت فرصت کافی برای هماهنگی انجام این دیدار وجود نداشت. اما به گزارش رویترز یک مقام آمریکایی گفت مشکل برنامه‌ریزی برای این دیدار از جانب ایران بوده است. این مقام آمریکایی که نخواست نامش برده شود میگوید به هر حال ما نشان دادیم که اگر فرصتی دست میداد دو رهبر می توانستند گفتگویی در حاشیه اجلاس داشته باشند. او افزود از واکنش ایرانیان معلوم بود که انجام این کار در زمان کنونی می توانست شرایط را برای آنها هنگام بازگشت به کشورشان پیچیده تر کند. حسن روحانی در گفتگوی تلویزیونی با CNN در پیامی به زبان انگلیسی خطاب به مردم آمریکا گفت میخواهم به آمریکایی‌ها بگویم که از سوی ایرانیان برای آنها صلح و دوستی آوردم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز روز سه‌شنبه با شماری دیگر از همتایان خود در مقر سازمان ملل متحد گفتگو کرد. بنابر گزارش ها آقای ظریف در دیدار با گیدو وستوله وزیر امور خارجه آلمان از جمله در مورد مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 که قرار است فردا پنجشنبه در نیویورک انجام گیرد گفتگو کرد. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه همچنین با همتایان خود از کشورهای روسیه، بحرین و بروندی دیدار کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، گفتگوهای آقای ظریف و سرگئی لاورو وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه بر موضوع بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران تمرکز داشته است. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این سخنان را سازنده و دلگرم کننده توصیف کرد و گفت که از لحن تازه ایران استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای وستوله که انتظار می‌رود به زودی با حسن روحانی در حاشیه اجلاس مجمع عمومی در نیویورک دیدار کند، از جمهوری اسلامی ایران خواست درباره حل و فصل برنامه بحث برانگیز هسته‌ای‌اش اقدامات جدی‌تری را به اجرا بگذارد. گیدو وستوله همچنین از سخنان باراک اوباما که به گفته او مشوق راه حل سیاسی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بود تمجید کرد. از دیگر سو بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد طعنه‌آمیز و سرشار از ریاکاری توصیف کرد. بنابر گزارش ها بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه در بیانیه‌ای که در واکنش به سخنان آقای روحانی انتشار داد افزود در سخنان حسن روحانی هیچ پیشنهاد عملی برای به گفته او توقف برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی ایران وجود نداشت و اظهار نظری هم در مورد برآورده کردن مفاد قطعنامه‌های شورای امنیت شنیده نشد. نخست وزیر اسرائیل در این بیانیه گفت نقشه ایرانیان دقیقاً همین است که زمان بخرند تا فرصت یابند برنامه‌های هسته‌ای خود را پیش ببرند. اما حسین قویمی در گفتگویی که با معیر جاودانفر تحلیلگر ایرانی مقیم اسرائیل و مدرس دانشگاه در تل‌آویو داشته پرسیده که چرا آقای روحانی در سفرش به نیویورک نماینده یهودیان ایران رو با خودش همراه کرده، هدف از این اقدام چیه و مخاطبان این حرکت رئیس جمهوری ایران چه کسانی هستند. مئیر جاودانفر در اسرائیل:
به نظر من مخاطب آقای روحانی هم محافظه‌کاران در ایران هستند و هم جامعه بین‌المللی. با این اقدام آقای روحانی میخواد به محافظه‌کاران در ایران نشون بده که به اونها اجازه نخواهد داد که دولت او را منزوی بکنن با انکار هولوکاست و با احترام دادن به جامعه یهودی ایرانی، جامعه کلیمی در ایران. او ایران رو از این انزوا دور خواهد کرد و چهره ایران رو عوض خواهد کرد. با این اقدام آقای روحانی به جامعه بین‌المللی میخواد بگه که ایران کشور یهودی ستیزی نیستش، در ایران یهودی ها زندگی میکنن و نماینده خودشون رو در مجلس دارن و این اتهاماتی که در زمان آقای احمدی نژاد به ایران زده شد که ایران کشور یهودی ستیزی هستش به خاطر انکار هولوکاست، این اظهارات دیگه درست نیستن.
به نظر شما آیا این حرکت آقای روحانی پیامی هم برای لابی پرقدرت یهودیان در آمریکا داره؟
بله، خب بالاخره احترام گذاشتن به جامعه یهودی میتونه تا حدی دولت ایران رو چهرهشو بهبود ببخشه، ولی مسئله کلیدی برای جامعه یهودی در آمریکا مسئله هولوکاست هست. چون وقتی از آقای روحانی اخیراً سوال شد راجع به هولوکاستشون، گفتم من تاریخ شناس نیستم و نمیدونم راجع به این مسئله. برای جامعه یهودی آمریکا بسیار مهم هستش که آقای روحانی فاجعه هولوکاست رو به رسمیت بشناسه و او رو تایید بکنه و بگه که بله، مردم بیگناه در اون کشته شدن.
آقای جاودانفر، آیا رسانه‌ها یا مقام‌های اسرائیلی به همراهی نماینده کلیمیان ایران در مجلس با آقای روحانی اظهار نظری کرده یا واکنشی نشون دادن؟
بله، در اسرائیل راجع به مسئله صحبت شده که آقای مور صدق با آقای روحانی سفر کردن به نیویورک. البته اظهارات ضد اسرائیلی آقای مور صدق هم در رسانه‌های اسرائیل منعکس شده که آقای مور صدق گفتن اینکه اسرائیل نماینده مردم یهود نیستش و به علیه سیاست‌های دولت اسرائیل صحبت کرده.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آقای جاودانفر، اعضای هیئت نمایندگی اسرائیل در زمان سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل از تالار قراره که بیرون برند. چرا به گمان شما چنین حرکتی رو میکنند و اصولا ارزیابی شما چی هست؟
به نظر میاد که آقای نتانیاهو و دولتشون فکر میکنن که آقای روحانی کسی هستش که فقط سخنان شیرین رو بیان میکنه، ولی در حقیقت با برنامه اتمی ایران ادامه میده و ایشون رو به عنوان یک شخصی که میخواد دنیا رو فریب بده میبینن و دولت اسرائیل با این اقدامش میخواد به جامعه بین‌المللی بگه که فریب لبخند آقای روحانی رو نمیخوره، که به نظر من بالاخره این اقدام بسیار اشتباهی هستش. ولی برای آقای نتانیاهو، آقای روحانی و بیاناتشون بسیار خطرناک هستش و دولت آقای نتانیاهو تا اونجایی که بتونه ناخرسندی خودش رو به حضور آقای روحانی در سازمان ملل متحد نشان خواهد داد.
آیا فکر میکنید اگر آقای روحانی این مسئله هولوکاست رو بهش اشاره کنه و اون رو تایید کنه، موضع دولت اسرائیل تغییر پیدا خواهد کرد؟
خب تا حدی بالاخره به اتهامات اسرائیل که آقای روحانی فرقی با آقای احمدی نژاد به جز کلمات شیرین نداره، بالاخره به اون اتهامات صدمه خواهد زد، اعتبار آنها رو کاهش خواهد داد. ولی راجع به برنامه هسته ایران برای دولت اسرائیل، مهمترین مسئله و مهمترین معیار اعمال دولت آقای روحانی خواهد بود. تا چه حدی حاضر به شفاف سازی و صادق بودن در معامله و در مذاکرات با غرب راجع به برنامه اتمی ایران خواهد بود.
گفتگویی بود با معیار جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل. اما ادامه خبرها، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غلامعلی کامیاب نرخ کنونی 2900 الی 3000 تومانی دلار را نرخ مناسبی دانست و گفت بانک مرکزی به دنبال ارز تک نرخی است. او تاکید کرد که تک نرخی بودن ارز به معنای ثابت بودن نرخ ارز نیست. از دیگر سو، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ولی الله سیف دیروز کاهش اخیر نرخ ارز در بازار آزاد تهران رو به خوشبینی افراد نسبت داد و اضافه کرد که کاهش باز هم بیشتر آن پیامدهای منفی داره. گفتگویی رو بشنوید که رضا ولی‌زاده داشته با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس.
تقویت پول ملی میتونه به دلایل صرفاً روانی و هیجانی باشه یا بر عوامل واقعی و مشخص اقتصادی تکیه بکنه. اگر کشوری با یک سیاست اقتصادی منسجم و معقول و پایدار نرخ تورم خودش رو پایین بیاره و در همون حال از صنعت رقابتی و صادرات رو به افزایش هم برخوردار باشه، خب طبیعی است که نرخ برابری پول ملیش بالا میره. در دهه‌های آخر قرن 20 مثلا ین ژاپن بر همین اساس قدرت گرفت و در حال حاضر هم میبینیم یوان چین بیش از پیش قدرت میگیره، هرچند که مقامات پولی چین اصرار دارند از واقعی شدن نرخ اون جلوگیری بکنند. در عوض تقویت یک پول به دلیل انتظارهای سیاسی یا هیجانات مقطعی مضر به حال اقتصاد است. پول بازیچه نیست که هر روز بر حسب گمانزنی‌های این و اون بالا و پایین بره. پول وسیله معامله هزاران واحد تولیدی است که مجبورند از خارج کالا وارد کنند یا به خارج کالا بفروشند. کاهش ارزش دلار طی این چند روز در بازار تهران فقط بر پایه گمانزنی‌های سیاسی صورت گرفته و به همین دلیل ولی الله سیف میگه که پایین آمدن باز هم بیشتر اون میتونه پیامدهای منفی داشته باشه.
آقای خاوند، صبح دیروز نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران به 2860 تومان کاهش پیدا کرد، ولی بعد از صحبت‌های آقای سیف در مخالفت با کاهش نرخ ارز، دلار حدود 100 تومان گرونتر شد. برای رئیس کل بانک مرکزی به نظرتون قیمت دلار باید در چه سطحی تثبیت بشه؟
آقای سیف وقتی به ریاست کل بانک مرکزی منصوب شد گفت 3200 تومان برای هر دلار نرخ بیراهی نیست و دیروز هم تأکید کرد که نرخ فعلی ارز در بازار نرخ کف هست، یعنی از این سطح نباید پایین تر بره. با این حساب برای رئیس کل بانک مرکزی نرخ قابل قبول دلار بین 2900 تا 3200 تومان نوسان میکنه. با کمتر از این نرخ نمیشه لایحه بودجه 1393 رو تنظیم کرد و صادرات غیر نفتی هم به شدت زیان میبینه.
آقای خاوند، ولی کسانی که میپرسن چرا نرخ دلار نباید به دوران پیش از تحریم ها برگرده، به اینها چه جوابی باید داد؟
در دوره پیش از تحریم طی مدتی حدود 9 سال نرخ دلار با تورم 15% به صورتی کاملا مصنوعی پایین نگه داشته شد. تحریم و چشمانداز کاهش درآمد ارزی باعث شد که نرخ ارز به صورت فنری بالا بره. در حال حاضر با توجه به تورم بالای 40% چطور امکان داره نرخ ارز به سطح 2-3 سال پیش برگرده؟ به هر حال این همه بالا و پایین رفتن ارز دیگه برای اقتصاد ایران قابل تحمل نیست. در چنین شرایطی هیچ واحد تولیدی تکلیف خودش رو نمیدونه.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. اما باز هم ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک گزارش اقتصادی دیگه. روزنامه دنیای اقتصاد، روزنامه‌ای که در ایران چاپ میشه، روز سه‌شنبه گزارشی رو منتشر کرده که در این گزارش از افت شدید حجم تولید خودرو در ایران خبر داده. به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، صنعت خودروی ایران که در سالهای گذشته در شمار 13 خودروساز بزرگ جهان قرار داشته، الان به رده 21 دنیا سقوط کرده. مشروح این گزارش رو از فریدون زرنگار بشنویم.
صنعت خودروسازی ایران که در سالهای گذشته جزء 13 خودروساز بزرگ جهان بود، حال و طبق جدیدترین آمارها به رده 21 دنیا سقوط کرده است. دنیای اقتصاد با تکیه بر آماری که سازمان بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری منتشر کرده است، می‌نویسد تولید خودروسازان ایرانی در نیمه نخست سال جاری میلادی تنها حدود 360 هزار دستگاه بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 2012 بیش از 38% کاهش نشان می‌دهد. کاهش حجم تولید خودرو در ایران تنها در برگیرنده خودروهای سواری نمی شود، بلکه تولید انواع خودروهای تجاری مانند اتوبوس، کامیون و وانت را نیز در بر می گیرد. اوج تولید خودرو در ایران در سال 2011 میلادی بود که صنعت خودروسازی توانست 1,640,000 دستگاه انواع خودروهای سواری و تجاری را تولید کند و 13 رتبه در میان تولید کنندگان خودرو در جهان را از آن خود کند. به باور کارشناسان مهمترین عاملی که کاهش تولید خودرو را باعث شده است تحریم‌های بین‌المللی است که شرکت‌های خودروسازی را از دسترسی به اجزای پیش ساخته شده محروم می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد می‌نویسد اولین زهر تحریم را شرکت پژو فرانسه به بدن خودروسازی ایران ریخت و با رفتن ناگهانیش دست ایران خودرو را در حنا گذاشت. در کنار تحریم ها، آنچنان که دنیای اقتصاد می نویسد، بیپولی بیشترین تأثیر را بر سقوط این صنعت داشته است و قفل شدن تسهیلات بانکی هم صنعت خودروسازی را از دستیابی به وام های مناسب محروم کرده است.
گزارشی بود از فریدون زرنگار که شنیدید. اما در ادامه شنونده موزیک های روز ایرانی و فرنگی خواهید بود. اگر نظری دارید به ویژه درباره صحبت های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و مصاحبه ای که با شبکه آمریکایی CNN داشته میتونید با 2-0-42-0-221-12-21-12 تماس بگیرید و نظرتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید.